ساعت 24 به وقت ایران. شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ثانیه‌های ابتدایی 18مین روز از بهمن ماه 1402 رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌های حاصل کار همکارانم پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو در کنار ماست. جمشید درود بر شما.
با سلام شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، گروه افراطی حماس بعد از یک هفته وقفه به طرح آتش‌بس آمریکا که در مشورت با اسرائیل و در ازای آزادی همه گروگان‌ها تهیه شده پاسخ داد. وزیر خارجه قطر در یک کنفرانس خبری مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به دوحه سفر کرده، پاسخ حماس را در کل مثبت ارزیابی کرد. آقای بلینکن نیز گفت که پاسخ حماس به اسرائیل فرستاده شده و مقامات آمریکایی هم در حال بررسی آن هستند. جزئیات این طرح و پاسخ حماس به آن که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود منتشر نشده است. بر اساس گزارش‌ها آزادی همه گروگان‌ها در ازای آزاد شدن شماری دیگری از زندانیان فلسطینی و آتش بس 40 روزه بخشی از این طرح است. در جنگ 4 ماهه اسرائیل با حماس، تنها وقفه‌ای که به تبادل گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی منجر شد در ماه نوامبر بود که 1 هفته ادامه داشت. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا ادعای دونالد ترامپ و وکلای او مبنی بر تلاش وی برای تغییر نتایج انتخابات سال 2020 را رد کرد. بر اساس این حکم دادگاه، رئیس جمهور سابق آمریکا می تواند به اتهام برنامه‌ریزی برای تغییر نتایج انتخابات محاکمه شود. وکلای آقای ترامپ گفتند که به این حکم اعتراض خواهند کرد، در صورتی که دادگاه عالی ایالات متحده رسیدگی به این پرونده را بپذیرد، محاکمه احتمالی آقای ترامپ ممکن است باز هم به تأخیر بیفتد. دونالد ترامپ در ایالات‌های مختلف آمریکا با پرونده‌های تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و چندین پرونده قضایی مربوط به دارایی‌ها و شرکت‌های متعددش درگیر است. وکلای او سعی دارند تمامی دادگاه‌های احتمالی را تا سال آینده و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر به تأخیر بیاندازند. بهادری جهرومی سخنگوی دولت می‌گوید مجلس لایحه بودجه را بدون تأمین منابع هزینه‌های افزوده شده به آن تغییر داده است. به گفته او این تغییرات حدود 1/5 بودجه پیشنهادی دولت را شامل می شود و ناترازی ها را افزایش می دهد.
ناترازی هایی که به واسطه یه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده، یعنی تغییراتی که اتفاق افتاده و منابع لازم برای او پیش بینی نشده، منابع واقعی لازم پیش بینی نشده است، بیش از 400,000 میلیارد تومان برآورد شده.
سخنگوی دولت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است. همزمان با این اظهارات بهادری جهرومی، رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به روزنامه شرق گفته است تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه حدود 7,000 میلیارد تومان است و این مقدار از طریق شفاف‌سازی منابع دولت تامین خواهد شد. وی اظهار نظرهای مقامات دولت ابراهیم رئیسی درباره افزوده شدن به هزینه‌های دولت را نادرست خوانده است. روزنامه اعتماد در گزارشی از جان باختن بیش از 14,000 نفر در حوادث رانندگی در 8 ماهه نخست سال جاری خبر داده است. در این گزارش که بر اساس داده‌های سازمان پزشکی قانونی تهیه شده، در همین بازه زمانی بیش از 270,000 نفر هم مصدوم شدند. به گزارش روزنامه اعتماد، آمار جانباختگان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 5% افزایش یافته است. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در خاورمیانه را داراست. و ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز علت این موضوع مشخص نیست. رادیو فردا مطلع شده که همچنان 5 نفر از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوس هستند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگاه داشته هم هنوز مشخص نیست. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند همچنان 10 نفر از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه های آن است در این ساختمان تحت بازجویی هستند.
سپاس از جمشید زند با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. نیویورک تایمز میگوید بر اساس ارزیابی محرمانه ارتش اسرائیل 1/5 گروگان‌های اسیر حماس کشته شدند.
ممکنه 20 تن دیگه غیر از اون 32 قربانی هم کشته شده باشن. اگه درست باشه شمار گروگان‌های زنده باقی مونده در دست حماس ممکنه در بهترین حالت 78 نفر باشه.
ادامه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ. نمایندگان بریتانیا خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدند.
بازدارندگی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی فقط معنی این نیست که بخوان یک سری مواضع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن.
و نیروهای امنیتی ده‌ها خبرنگار وبسایت فردای اقتصاد را در ساختمان این رسانه در تهران حبس کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب بمانید. روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده که بر اساس ارزیابی داخلی و محرمانه ارتش اسرائیل بیش از 1/5 گروگان‌های باقی مانده در بند گروه افراطی حماس در نوار غزه جان خود را از دست دادند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و بریتانیا گروه تروریستی شناخته میشه. بیشتر بشنویم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
گزارش نیویورک تایمز رو در ساعت اخیر داریم در مورد احتمال کشته شدن 32 تن از 136 گروگان اسرائیلی باقی مونده اسیر در دست حماس. البته این مطلب خیلی تازگی برای مردم اسرائیل نداره، چون خود ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر پیوپی با خانواده‌ها دیدار کرده بود و مرگ این 32 تن رو به این خانواده‌ها اطلاع داده بود. تنها نکته تازه تو گزارش نیویورک تایمز این هست که ممکنه 20 تن دیگه غیر از اون 32 قربانی هم کشته شده باشن. اگه درست باشه شمار گروگان‌های زنده باقی مونده در دست حماس الان ممکنه در بهترین حالت 78 نفر باشه. ارتش اسرائیل داره مرگ این 20 گروگان دیگر رو هم بررسی میکنه. دولت نتانیاهو که میدونیم همچنان امروز هم زیر فشار سنگین این خانواده‌های گروگان‌ها و افکار عمومی که بهش میگن که باید این افراد رو به آغوش خانواده‌ها برگردونی قبل از اینکه اونا هم روزی به صورت جسد در تابوت به اسرائیل تحویل بشن. حالا اسرائیل منتظر پاسخی هست که قرار سران حماس به یک توافق برای معامله جدید بدن. تمام امروز رسانه‌های اسرائیل هی میگفتن که این پاسخ حماس باید برسه، ولی جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همین دقایق اخیر تو واشنگتن گفت وارد جزئیات نمیشم، ولی نباید به یک توافق خیلی خوشبین بود و معامله نهایی نشده. حماس همون شرط‌های خودش رو برای پایان جنگ و یک سلسله شرط‌های دیگه تکرار میکنه که نتانیاهو میگه هیچ کدوم از این شرط‌ها رو قبول نمی‌کنم و آزادی گروگان‌ها با فشار بیشتر نظامی عملی میشه. همه اینها هم در حالی که آنتونی بلینکن قراره بعد از این دیداری که در عربستان داشت و امروز هم در قاهره با رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد به اسرائیل بیاد.
خانم را، مقامات امنیتی اسرائیل همین امروز اعلام کردن که ارتش این کشور بخش بزرگی از شبکه‌های تونل‌های راهبردی حماس رو در شهر خایونس در جنوب نوار غزه به کنترل درآورده. آخرین خبرها چی از این وضعیت؟
یوآف گالنت وزیر دفاع اسرائیل که خودش هم چند بار از خان یونس بازدید کرده تاکید کرده که 3 یگان از 4 یگان رزمی گروه حماس رو در خان یونس منهدم کردیم. گفتش که ارتش اسرائیل چند روز پیش در خان یونس به اون تونل هایی رسید که در اون یحیی سنوار خودش با گروگان‌های اسرائیلی بود ولی فرار کرد. این رویداد روز جمعه گذشته بود و الان معلوم میشه که چرا روز جمعه گذشته اون همه عملیات سنگین نظامی داشت در اون قسمت خان یونس انجام میشد. گالنت گفت سنوار دیگه یک رهبر حماس نیست، بلکه یک متواریه که برای جان خودش داره از تونل‌ها در بخش جنوبی غزه در گریز. گفتش که البته دسترسی اسرائیل به سنوار رو از بین بردن اون یک امر حتمیه دیر و زود داره ولی سوخت و ساز نداره. البته تنها در بخش خان یونس باید بدونیم که حماس یک شبکه تونلی ایجاد کرده بود که در مجموع 160 کیلومتر هست، ولی اسرائیل ارزیابی میکنه فشار نظامیش بتونه که در نهایت دسترسی اون رو به رهبران اصلی حماس امکان پذیر بکنه.
فرنوش رام همکارم در اسرائیل از آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با تکرار حملات شورشی‌های حوثی یمنی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ که روز سه‌شنبه با هدف قرار دادن یک کشتی بریتانیایی ادامه یافت، نمایندگان احزاب مخالف دولت لندن از بریتانیا خواستند جمهوری اسلامی را به خاطر این حملات پاسخگو کنه. بریتانیا و آمریکا در ائتلافی با شرکت شماری از کشورها در دوره اخیر به طور منظم به اهداف وابسته به حوثی‌ها در واکنش به تعرضات دریایی این گروه حمله می‌کنند. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، و از او پرسیدم ادامه بحران در دریای سرخ چه پیامدهایی خواهد داشت.
ما داریم راجع به منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که یکی از شاهراه‌های آبی جهان محسوب میشه، که چیزی در حدود 12% تجارت جهانی داره از دنگه باب المندب و دریای سرخ عبور می‌کنه و روزانه پیش از این شاهد عبور بیش از 9 میلیون بشکه نفت بود. اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که تجارت جهانی دچار اختلال میشه به خاطر اینکه کشتی‌ها نمیتونن از این مسیر عبور کنن، مجبورن مسیر بسیار دورتری رو پیش بگیرن و این خودش باعث افزایش قیمت‌ها میشه و ایجاد یک شوک اقتصادی میشه و اون چیزی که اروپا در حال حاضر پس از پاندمی و پس از پیشروی روسیه علیه اوکراین اصلا و ابدا به اون نیاز نداره. در این حال وقتی که ما راجع به بحران نفتکش ها در این منطقه صحبت میکنیم و نفتی که از این منطقه عبور میکرد، باید یه نکته رو در نظر بگیریم که هر نوع اخلال در عبور و مرور این میزان سوخت میتونه باعث ایجاد یک شوک بر بازار انرژی جهانی بشه و با توجه به اینکه پس از جنگ روسیه علیه اوکراین فعلا به یک ثبات نسبی میشه گفت رسیدند کشورهای غربی در زمینه تامین انرژی، این ثبات نسبی به خطر خواهد افتاد. برای همین استمرار وضع فعلی امکان پذیر نیست. از سمت دیگه اگه شما نگاه کنید، در این اینکه حوثی‌ها این ادعا رو داشتن که این حرکت رو دارن انجام میدن برای اینکه اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن، اما عملاً به عنوان مثال مصر خیلی اینجا متضرر شده به خاطر مسائل مختلف، از جمله اینکه میزان توریسم کاهش پیدا کرده و همچنین این ناامنی در منطقه امکان این رو داره که بخواد گسترده و بخش‌های بیشتری رو برا بگیره و این چیزی که به عنوان مثال عربستان سعودی اصلا و ابدا خواهانه اون نیست. برای همین امرار وضع فعلی امکان پذیر نیست.
آقای مدرس، اشاره کردید که ادامه این روند میسر نیستش. هم آمریکا هم بریتانیا اقداماتی رو برای پایان دادن به این بحران انجام دادن. به نظر شما چقدر این اقدامات بازدارنده بوده یا خواهد بود؟
ببینید، بستگی به هدفی داره که دنبال میکنن. اگر هدف این باشه که بخواد قدرت حوثی‌ها رو به حدی کاهش بدن که امکان مانور دادن نداشته باشند، نیاز به این دارن که بیان یک نوع بازدارندگی خاص رو به نوعی میشه گفت الغا کنن که اسمش بازدارندگی استراتژیک هست. به معنی این هست شما بتونید تهدیدی رو بسازید که سمت مقابل جرأت و توان این که بخواد حرکتی رو انجام بده یا تکرار کنه رو نداشته باشه. در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که آمریکا و بریتانیا دارن به مواضع حوثی ها حمله میکنن به شکل هوایی. اما باید یک واقعیتی رو به یاد بیاریم که عربستان سعودی چیزی در حدود 7 سال درگیر بود با ائتلافی که ایجاد کرده بود و در نهایت نتونست حوثی ها رو از بین ببره، به خاطر اینکه از بین بردن حوثی ها فقط از راه حملات هوایی امکان پذیر نیست. از سمت دیگه امکان وجود یک حمله زمینی هم فعلا وجود نداره در منطقه، باعث ایجاد ناامنی بیشتر و گسترش جنگ خواهد شد. اما یک راهی که وجود داره اینه که اون منبعی که داره حوثی ها رو تغذیه میکنه که جمهوری اسلامی هست و داره برای اونها تأمین جنگ و پشتیبانی جنگ انجام میده رو تحت فشار قرار داد. این بستگی به این داره که آیا تصمیم سیاسی خصوصا در ایالات متحده به وجود بیاد مبنی بر این که علیه جمهوری اسلامی بخوان یک بازدارندگی استراتژیک القا کنند یا خیر، و بازدارندگی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی فقط معنی این نیست که بخوان یک سری مواضع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن، بلکه میتونه شامل این موضوع بشه که بخش‌های اهدافی از سپاه قدس و سپاه پاسداران در داخل جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار بگیره.
شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ادامه بحران در دریای سرخ گفت. پس از توقیف کتاب و نشریات و وبسایت، حالا نوبت به توقیف اعضای تحریریه در محل کارشون رسیده. اتفاقی که نزدیک به 40 ساعته برای کارکنان و خبرنگاران تحریریه فردای اقتصاد افتاده. با وجود آزادی شماری از افراد، هنوز افراد دیگری در این ساختمان که در میدان آرژانتین تهران واقع شده گرفتار نیروهای امنیتی هستند. سپید بهکام همکارم اینجا در استودیو همراه ماست و به این موضوع رو پیگیری کرده و بهش میپردازه. سپید، بیشتر برامون بگو از داستان این رسانه.
رویا، اطلاعاتی هنوز از جزئیات و دلایل قطعی هجوم ماموران نیروی انتظامی به دفتر کار این رسانه منتشر نشده. حدود ساعت 14 روز دوشنبه ماموران به دفتر تحریریه فردای اقتصاد می‌ریزند. به نوعی دفتر و خبرنگاران و کارکنانش رو همونطور که اشاره کردی توقیف می‌کنن. خانواده‌ها نگران به اونجا میان، ولی خب نمی‌تونن با فرزندانشون ارتباط بگیرن به خاطر اینکه موبایل‌ها و اینا دست ماموران بوده. نزدیک به 40 ساعت هست به هر حال عده ای اونجا هستن، اگرچه بخش زیادی از خبرنگارها و کارمندها آزاد شدن، اما بررسی های ما نشون میده که 4 نفر از جمله علی میرزاخانی سردبیر و 3 نفر از استودیوی تصویر اونجا هستند. حدود 30 تا روزنامه نگار مشغول به کار هستند در فردای اقتصاد. همه اونها بازجویی شدند و اونهایی که آزاد شدن به هر حال ازشون تعهد گرفته شده. از همون روز دوشنبه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف فردای اقتصاد دیگه به روز نشده، محتوای جدیدی منتشر نشده. به نظر میرسه که به دلیل فشارهای نهادهای اطلاعاتی باشه و نگرانی از توقیف این رسانه وجود داره.
سپید، در کنار نام این رسانه فردای اقتصاد، نام شرکت مالی کیان هم شنیده میشه. از این شرکت و ارتباطش با فردای اقتصاد چی میدونی؟
مؤسسه مالی کیان اسپانسر فردای اقتصاد هست. هفته پیش پلیس امنیت به ساختمان شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا هم رفته، شرکتی که وابسته به گروه مالی کیان در حوزه نرم افزارهای تخصصی هست. یعنی در اتفاقی مشابه با فردای اقتصاد، ماموران هجوم بردن به این دفتر، کارمندانشون رو در ساختمان حبس کردن، در نهایت هم 7-8 نفر رو بازداشت کردن و روانه اوین شدن. ساختمان گروه مالی کیان هم که در همون ساختمان روزنامه فردای اقتصاد هست، در روز دوشنبه نهادهای امنیتی به اونجا هم میرن و مجموعاً با فردای اقتصاد 200 نفر رو بازجویی میکنن.
سفتایات، دلیلی اعلام شده از سوی نهادهای امنیتی برای این موضوع؟
دلیل مشخص نشده، اما دو روایت وجود داره از احتمال این برخورد. یکی این که کسانی که از ساختمان فردای اقتصاد خارج شدن گفتن که تمرکز سوال‌ها و بازجویی‌ها روی مجید زمانی، مؤسس گروه مالی کیان بوده، فردی که پیش از خروجش از ایران در اوج اعتراضات 1401 همه مسئولیت‌های گروه کیان رو واگذار کرده، مسئولیتی نداره. بعد از خروجش از ایران گروه دولت برای ایران رو تأسیس کرده. گفتگوی ما با او داشتیم، او میگه که مامورها به دنبال این بودن که ببینن چه ارتباطی بین شرکت و کارمندهای فعلی با آقای زمانی وجود داره، از هر لحاظ مالی و غیره، و میگه که حساسیت ها از زمانی برانگیخته شده که ظاهرا یکی از در واقع از یکی از آی پی های شرکت اقتصاد فردای اقتصاد فایلی آپلود شده مربوط به دور زدن تحریم ها. به طور کلی آقای زمانی در گفتگوش تاکید میکنه که ارتباطی در حال حاضر با گروه مالی کیان نداره، مگر جایی که سوالی داشتن از او بپرسن در مورد استخدام ها. اینا روایت دیگه هم مربوط هست به بازداشت مهدی افشارنی، خبرنگار اقتصادی که در حوزه نفت بسیار خبرنگار شناخته شده ای هست، سالهاست مستندسازی میکنه. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه به شکلی مبهم توضیح داد که او بازداشت شده و البته گفت که ربطی نداره به این داستانها. به نظر میرسه که آقای در واقع بازداشت مهدی افشارنیک مربوط به مستندی بودی که او ساخته در مورد نفت و دور زدن تحریم ها.
سپاس از سپید بهکام که آخرین خبرها رو از وضعیت فردای اقتصاد برامون گفت. دو خبرنگار رادیو سوئد، امیلی روزن و دانیل اومن، میگویند با رجوع به یک پرونده که در اون یک زن و مرد ایرانی به زن ایجاد یک هسته تروریستی از سوئد اخراج شده بودند، به یافته‌های جدیدی دست یافتند و اکنون گزارشی به اون پرداختند. الهه روانشاد با دانیل اومن، یکی از این دو خبرنگار سوئدی، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا این پرونده را انتخاب کرده.
The reason is to why we reviewed this case is we had a deeper look at the Iran's activities in Sweden in the in
دلیل اینکه ما بررسی مجددی به این پرونده داشتیم این بود که نگاهی عمیق‌تر به اقدامات و فعالیت‌های ایران در سوئد داشته باشیم. عملیات متفاوتی که ما در موردشون و اینکه به وقوع پیوسته بودن اطلاع داشتیم و عملیات مختلفی هم بود که هیچی در موردشون نمی‌دونستیم. در نتیجه ما شروع به بررسی این موارد کردیم و پس از ماه‌ها تحقیق روشن شد که آنهایی که در این پرونده قرار بود هدف قرار گرفته شوند یهودی بودند و این چیزی بود که کاملا تازه و جدید بود. هیچ کس چیزی در این باره نمی‌دانست و این خبر مهمی بود. همچنین ما می‌خواستیم تحقیق کنیم که با این پرونده چگونه به وسیله پلیس سوئد برخورد شده. این زوج که مظنون به ارتکاب جرمی بسیار جدی شده بودند و مظنون به داشتن مأموریت از سوی ایران بودند چگونه توانسته بودند وارد کشور سوئد شوند، آن هم با هویت جعلی افغان.
خب چی کشف کردید؟
ما کشف کردیم که آنها سیستم را فریب دادند، هرچند که علائم هشدار دهنده بسیاری وجود داشت که حاکی از آن بود که آنها پناهجویان افغانستان نبودند بلکه ایرانی بودند. مقامات هشداری از یک فرد ناشناس دریافت کرده بودند که فرد مورد نظر واقعا ایرانی بود، چون یک زن و مرد بودند. حتی گفته شد که مرد برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کار می‌کند و با وجود اینکه اطلاعات را از طریق خبرچین به دست آورده بودند اما باز هم به آنها پناهندگی داده شد.
با مقامات سوئدی اون وقت تماس گرفتید؟ از اونا پرسیدید که چگونه این دو نفر تونسته بودن فریبشون بدن؟
Yes, of course. We didn't get any answers though because the migratory boards claims this is classified.
بله، مسلمه، ولی هیچ جوابی نگرفتیم چرا که گفتند محرمانه تلقی می‌شود.
شما میگید که در طول تحقیقاتتون متوجه شدید که یهودی‌ها قرار بوده هدف قرار بگیرن. حالا اینها کی بودن و نام این زوجی که مظنون به داشتن مأموریت بودن چه بوده؟
The name of the suspected agents were Mahdi Ramezani and Fereshte Sanai Farid.
این زوج که متهم به داشتن مأموریت شده بودند مهدی رمضانی و فرشته سنایی فرید هستند و ما نام تنها یکی از اهداف احتمالی آنها را منتشر کرده ایم که آران ورشتندیک رئیس جامعه یهودیان سوئد است.
شما در گزارشتون اشاره کردید که این دو نفر مظنون بودند که یک هسته تروریستی تشکیل دادند. آیا این اصلاً چیزی هست که به اثبات رسیده باشه و آیا هسته تروریستی دیگه‌ای در سوئد وجود داره که شما از اون آگاه باشید حالا با این تحقیقاتتون؟
این زوج مظنون به تشکیل یک هسته تروریستی بودند و دادستان و سرویس امنیتی سوئد مظنون به این بودند که این یک هسته تروریستی خفته باشد پیش از آن که در سال 2021 فعال شود. مقامات حال میگویند که نمیدانند آیا هسته های تروریستی دیگری در سوئد وجود دارد یا نه.
تصمیم برای برگزاری کنفرانس اقلیمی کاپ 29 در جمهوری آذربایجان که خود تولید کننده نفت و گاز، انتقاد بسیاری از گروه‌های زیست‌محیطی را برانگیخته. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره میگوید جمهوری نفتخیز آذربایجان مایل است تصویر خود را به عنوان یک کشور اقتدارگرا و آلوده کننده محیط زیست تغییر دهد و آن را بهبود ببخشد. در سالهای اخیر باکو رویدادهای بین‌المللی پرمخاطبی برگزار کرده است، از جمله مسابقات فوتبال یورو 2020، گران پری فرمول 1 و مسابقه آواز یوروویژن در سال 2012. کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 29 قرار است در ماه نوامبر آینده در باکو برگزار شود، کمی بیش از یک سال پس از حمله جمهوری آذربایجان به قره‌باغ. جمهوری آذربایجان در حالی برای میزبانی کاپ 29 آماده می شود که چندین روزنامه‌نگار افشاگر اختلاس‌های کلان را بازداشت کرده است. الهام علیف از 21 سال قبل و پس از فوت پدرش حیدر علیف قدرت را در دست گرفت و اکنون برای پنجمین دور متوالی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، در حالی که احزاب اصلی اپوزیسیون انتخابات زودهنگام را تحریم کردند. الهان شاهین‌اوغلو تحلیلگر آذربایجانی به خبرگزاری فرانسه میگوید باکو با میزبانی رویدادهای مهمی مانند کاپ 29 در پی آن است که خود را به عنوان یک دولت کلیدی در منطقه نشان دهد، منطقه‌ای که در آن قدرت‌های سنتی یعنی روسیه، ترکیه و ایران با یکدیگر در رقابتند. الهام علیف گفته است پذیرش جمهوری آذربایجان برای برگزاری نشست اقلیمی سازمان ملل نشانه اعتماد و احترام عمیق جامعه بین المللی به این کشور است. این دومین سال متوالی است که کنفرانس بین المللی اقلیمی توسط یک کشور نفتخیز میزبانی می شود. کاپ قبلی کاپ 28 در امارات متحده عربی برگزار شد. اقتصاد جمهوری آذربایجان متکی بر صنعت نفت است. این کشور روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و سالانه میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی صادر می‌کند و قصد دارد صادرات گاز خود را به اروپا تا سال 2017 دو برابر سازد. بر اساس گزارش سال 2023 وزارت امور خارجه آمریکا، 92% از درآمد صادراتی جمهوری آذربایجان را صادرات نفت و گاز تشکیل می‌دهد. مختار بابایوف، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به عنوان رئیس کنفرانس کاپ 29 منصوب شده است. او قبلاً معاون محیط زیست شرکت نفت جمهوری آذربایجان بود. برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در کشوری که خود تولید کننده سوخت‌های فسیلی است و به رعایت حقوق بشر هم پایبند نیست، انتقادات سازمان‌های غیر دولتی را برانگیخته است. رومان لوالاین، عضو یک سازمان غیر دولتی موسوم به اویل چینج اینترنشنال، به خبرگزاری فرانسه میگوید برگزاری کنفرانس اقلیمی در کشوری که خود تولید کننده سوخت‌های فسیلی است نوعی نقض غرض به شمار می‌رود. و میگوید آذربایجان برنامه‌های توسعه ویژه‌ای به خصوص برای تولید گاز دارد که با توافق اقلیمی پاریس ناسازگار است، در حالی که باکو به عنوان رئیس کاپ 29 موظف به اجرای توافق پاریس است. توافق پاریس اهداف مشخصی برای محدود کردن تغییرات اقلیمی تعیین کرده است. گیورگی گوگیا، معاون دیدبان حقوق بشر قفقاز، به خبرگزاری فرانسه میگوید امیدوار است جامعه بین المللی از این رویداد برای فشار بر باکو و آزادی زندانیان سیاسی استفاده کند. او میگوید کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی بدون شنیدن صداهای مستقل چه مشروعیتی میتواند داشته باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا شده. کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای که منتشر کرده نگفته او به چه نوع از سرطان مبتلا شده، اما تاکید کرده او به وظایف دولتی خود ادامه خواهد داد. اردشیر طیبی گزارش میده.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است، اما نوع آن را اعلام نکرد. باکینگهام روز دوشنبه 16 بهمن در بیانیه ای اعلام کرد در جریان درمان پادشاه این کشور برای عارضه بزرگ شدن پروستات مشخص شد که او سرطان دارد. بر اساس این گزارش چارلز سوم سرطان پروستات ندارد، اما باکینگهام نوع سرطان او را اعلام نکرده و گفته است که درمان او آغاز شده است. کاخ باکینگهام در ادامه گفته است او به طور منظم در بیمارستانی در لندن تحت درمان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بیانیه آمده است که او به انجام وظایف دولتی از جمله تعامل با نخست وزیر و شرکت در جلسات شورای خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پزشکان به پادشاه 75 ساله بریتانیا توصیه کردند دیدارهای عمومی خود را متوقف کند. در بیانیه باکینگهام همچنین تأکید شده که پادشاه تصمیم گرفت تشخیص پزشکی درباره او علنی شود تا از گمان زنی ها جلوگیری کند و به دانش عمومی در سراسر جهان درباره مبتلایان به این بیماری یاری برساند. همچنین اشاره شده که او صبح روز دوشنبه برای درمان به لندن سفر کرده و به شکل سرپایی مداوا شده و عصر امروز را در خانه‌اش سپری می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر بیماری چارلز سوم به خبرنگاران گفت که نگران حال پادشاه بریتانیا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال جاری میلادی نیز چارلز سوم را مردی فوق‌العاده خواند و گفت همه ما برای بهبود سریع و کامل او دعا می‌کنیم. سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله نخست وزیر نیز بعد از انتشار خبر بیماری پادشاه این کشور پیام‌های حمایت فرستادند. ریشی سوناک در شبکه ایکس توییتر سابق برای پادشاه بریتانیا آرزوی سلامتی کرد و نوشت که شک ندارد او به سرعت قدرت خود را باز می‌یابد و کل ملت برای او آرزوی سلامتی دارد. از سوی دیگر اعلام شده هری دوک ساسکس قرار است در روزهای آینده راهی بریتانیا شود تا با پدرش دیدار کند. چارلز سوم شهریور ماه سال گذشته بعد از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم پادشاه بریتانیا شد.
خب با این گزارش از سرطان چارلز
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با شماره 2042-021-1221 میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.